پس یعنی قیاس قولی است که از ماده هایی تشکیل می شوند. بعد این دو تا ماده مجموعاً باید در یک قالبی ریخته بشوند که شکل قیاس پیدا کنند. اون قالبشون، اون شکلشون رو می فرمایید صورت قیاس. حالا این قیاس، این دو تا قضیه شما رو یا با جوری تدوین بفرمایید به شکل اول قالب ریزی بشه، یا به شکل دوم در بیاد، یا به قالب شکل سوم ریخته بشه. بعد این مثل این که این فرض سیمان و شن رو با هم قاطی بکنی، این حالا میشه ماده قیاسشون. این رو میریزید در این قالب مثلثی شکل، این میشه صورت قیاسشون. نه خیر، میریزید در یه قالب مربع، اون میشه قالب، اون صورت قیاس. در همه جا میبینید ماده همون مثلا سنگ و چوب و فلانه، اما این رو به این شکل در بیار، به این مهندسی در بیاری، اینجوری حسینیه شده. اون چوب و سنگ و آهن و اینها همه میشود ماده این حسینیه. در این قالب، در این نقشه باید این سنگ و چوب رو شما بچینید بیایید بالا، اون میشود شکل. ولذا شما هر قیاسی که میخواید تشکیل بدید، یه سری شرایطی رو باید در پیرامون ماده اون قیاس دقت بفرمایید، که مقدمه اولا باید در قضیه اول قیاس باید چجوری باشه، قضیه دوم قیاس چجوری باشه، اون ماده رو باید دقت کنید. و یکی این که بخوایم این قیاسی که بچینیم به نتیجه برسیم، از همین اول باید مثل یک مهندس اون شکلش رو در نظر بگیریم. میخواییم به شکل اول قیاس بسازیم، یا به شکل دوم یا سوم یا چهارم، بالاخره باید دقت کنیم. بعد باید شکل‌های قیاس رو هم شناسایی کنیم، ببینیم اشکال قیاس کدوم شکل‌ها از همه بالاتره، که نوعاً در بین چهار شکل قیاس شکل اول از همه اشکال سگانه دیگر قوی‌تره و بهتره. اینی که این دقت‌ها هست در امر منطقی. مثلا اونجا میبینید که دیوار موش دارد، البته میشه قضیه جزئیه باشه که کل دیوارها حتما توش که موش نیست، که بعضی از دیوارها موشه. خب پس اینجا میبینید دیوار موش دارد، الان همینجا جای اشکال هست در ماده قضیه شما. این قضیه قضیه حملیه است. بعد میتونیم اشکال بکنیم تو ماده قضیه که آقا این دیوار موش دارد، همه دیوارا که موش نداره، شما این یعنی چی مثلا؟ خود معنا کن. و از اون ور میفرمایی هر موشی گوش دارد، ببینیم این هر موش گوش دارد کبرای قضیه، که اینم خودش یه ماده است، یه قضیه است، این الان درسته. اما بعد حالا باید ببینی که رابطه بین اون ماده اول که قضیه اول باشه، این ماده و قضیه دوم، اینا چجوری باید به همدیگر ارتباط برقرار پیدا بکنه. اینه که بعد حالا باید بیایم که ببینیم این حالا توی قالب، میبینی قالبش رو نگاه میکنی به ظاهر شکل اوله، مثل شبیه همین عالم متغیر است و هر متغیری حادثه است، اونم شبیه شکل اول ریخته شده، اما میره تو مادهش دقت میکنی میبینی اشکال پیش میاد. یا به یک تعبیری میبینی حد وسط تو برهان تکرار نشده. خب چرا؟ حالا چون ما اینجا عالم رو یک موجود جزئی میگیریم، اگر بخوایم که مجموعه عالم رو به صورت یه شیء کل درست بکنیم، اون یه بحثی هم میگیم عالم یه موجود جزئی، یه پیکره فرض، این میشه جزئی. به هر حال اون مهم نیست. ما در هر قیاسی راجع به مقدمات قیاس احیاناً برای ما نکته مجهول بود، باید از طرف مقابلمون که مبرهن هست با توضیح بخوایم، بگیم آقا شما این مقدمه رو با توضیح بدید، برای ما باید این مقدمه روشن بشه، چون ما تو برای ما روشن نشه تصور نکنیم جز جز مقدمات رو، سپس تصدیق نکنیم، نمیتونیم نتیجه رو ازش بگیریم. ما در صورت میتونیم این نتیجه رو بگیریم که تک تک کلمات قیاس ما برای ما تصورش مفهومش روشن باشه. اگه احیانا یه جایی رو اشکال داشتیم باید از مبرهن بپرسیم که اینجا این مطلب شما روشن نیست، شما چجوری در قرآن تشکیل میدید؟ ایشون باید برای ما روشن، اگه روشن کرد ما تصدیق کردیم، تصور کردیم، معلوم بود، میگیم خب حالا تشکیل بده. اینه که باید حتما از معلومات تصوری و از تصدیقات معلوم استفاده کنه، وگرنه اگر یه وقتی در خود مقدمات قیاس مجهولی بود، نقطه ابهامی بود، ما بهش اجازه نمیدیم که ایشون این قیاس رو ادامه بده به نتیجه برسه. میگیم اصلا مقدمات خودش روشن نیست، باید روشن بشه. این یک فرمایش. پس الان توجه داشته باشید قیاس باید دارای دو تا بخش باشه، ولذا منطق، اصل منطق را توجه دارید که اصل در منطق رو قیاس تشکیل میده و قیاس هم حالا انشاءالله علمی امروز میخونیم بخصام گوناگون هست که به صورت گاهی از راه برهان پیش میاد، از راه جدل پیش میاد، از راه مغالطه پیش میاد، از راه و خدمت شما عرض کنم که خطابه پیش میاد که میشه قیاسات منطقی، میشه اصلش همون پنج صناعت برهان و خطابه و جدل و مغالطه و شک. چون اصل در منطق همین قیاس هست، قیاس هم باید تشکیل یافته باشه از دو بخش ماده و صورت، ولذا قایون اسم منطق رو میگه منطق مادی و منطق صوری، و نه اینکه باز در قیاس اونی که مهم است اون شکل قیاسه. درست ماده دخیل در حصول نتیجه، اما شکل قیاس که صورت منطق باشه، به صورت شکل اول یا دوم سوم چهارم باشه خیلی مهمه. ولذا بعضی از مواقع آیون پشت کتاب‌هاشون اصلا می‌نویسن منطق صوری. یک اشکالی که بر اونها وارد است اینه که منطق فقط صوری نیست بلکه مادی هم هست. یعنی منطقی که اساس منطق را قیاس تشکیل میدهد، این قیاس را الان میفرمایید قیاس را ماده و صورتی است. اگر منطق و قیاس شما صوری است، منطق شما مادی هم هست. ولذا اگر میخواد بنویسه منطق صوری، یه اشکالی برش وارد میشه که این منطق علاوه از این که صوری هست مادی هم هست. منطقه توجه دارید که اینجا یعنی مادی، ماده به این معنا، اون تیک پاره هایی که در برهان مقدمات قیاس شما به کار گرفته میشه. پس قیاس را ماده و صورتی است. صورت اون را هیئت به شکل نیز گویند که چهار شکل داریم، و ماده آن غذایای گوناگونی است که از اونها تألیف می‌گردد، که یعنی قیاس از اون غذایا تألیف میشه. که الان می‌فرمایید مثلا در این برهان، در این قیاس شما دو تا ماده به کار گرفته شده، دو تا قضیه به کار گرفته شده. حالا بعد قیاس مجموعاً به دو بخش اقترانی و استثنائی تقسیم می شود، و باز دوباره قیاس اقترانی به دو قسم شرطی و حملی تقسیم می شه. و وقت نتیجه می شه که قیاس یا اقترانی است یا استثنائی، و قیاس اقترانی هم یا قیاس اقترانی شرطیه یا قیاس اقترانی حملی است. خب حالا باید یکی یک رو تعریف کنیم. قیاس اقترانی حملی رو تعریف کنیم، بعد از اون قیاس اقترانی شرطی رو تعریف کنیم، و بعد از اون قیاس استثنایی رو تعریف کنیم. قیاس استثنایی دیگه حملی و شرطی نداره، انشاءالله میرسیم، یه حالت تردیدی است. میگیم العدد و اما زوجون و اما فردان، مثلا از سماع و اما موجودون به اما لیسه به موجوده. خب حالا باید برهان ادامه میدیم. اینا میشه حالت قیاس استثنایی. حالا الان حملی و شرطی قیاس اقترانی رو دنبال میکنیم. اکنون به قیاس اقترانی حملی میپردازیم. قیاس اقترانی حملی آن است که از غذایای حملیه صرف تعریف شده باشه. الان شما در همین قیاس هم میبینید از دو تا قضیه تشکیل شده، هر دو تا قضیهش هم قضیه حملیه است. قضیه حملیه و قضیه ای است که موضوع داشته باشه، محمول داشته باشه و نسبت باشه، که ما نوعاً الان شبان روز داریم از غذایای حملیه استفاده میکنیم. من آمدم، تو رفتی، اون خورد، اون سر کارش رفته، اون یکی نوشت، اون درسش رو امتحانش رو داد. دیگه ما شبان روز الان داریم اکثر غذایایی که ما باش مشغول هستیم غذایای حملیه است. ما نوعاً از قیاس در شبان روز عمرمون کمتر استفاده میکنیم، چون قیاس همیشه برای طرف مقابلی است که نسبت به مطلبی یقین نداره، آدم میخواد یه جوری براش برهان تشکیل بده. ما بلکه شبان روز داریم قیاس اقترانی حملی داریم عبارت. الان من همینجور که دارم حرف میزنم، هر جمله به جمله‌ای که دارم میگم این خودش قیاس اقترانی حملی است. الان ببینید هر جمله به جمله‌ای که میگویم قیاس اقترانی حملی است. الان خودش این قیاس اقترانی حملیه. اون هر جمله به جمله میشود موضوع، قیاس اقترانی حملی میشود محمول، اصل میشود. ولذا ما در شبان روز همش یا از اصل استفاده میکنیم، یا از نیست استفاده میکنیم، یا از بود استفاده میکنیم، یا از نبود استفاده میکنیم. آمد، رفت، اون یکی خورد، اون یکی برد، اون یکی زد. البته همه اینها حالت قیاس اقترانی حملی داره. ولذا ما در بخش به اصطلاح قیاس هم یعنی غذایای حملیه الان داریم نوعاً از غذایای حملیه استفاده میکنیم در شبان روز. ولذا در قیاس هم قیاسی که از غذایای اقترانی حملی استفاده میشود این رو جلو انداختیم، چون خیلی مبتلا به روزمرگی ما هم هست. قیاس اقترانی حملی آن است که از قضایای حملیه صرفه تعلیف شده باشه. قضیه ایست که شما فقط و فقط موضوع را دارید روی محمول را دارید روی موضوع حمل میکنید، بار میکنید. زید آمد، اون یکی رفت، آفتاب طلوع کرد، فلانی قضا را پخت، من به مدرسه آمدم، ایشون از سر کار برگشت. نوع هم میبینی همین قضیه حملیه هست از شبان روز. خب هرگاه عین نتیجه با حفظ ماده و صورت آن در متن قیاس مذکور نباشد، بلکه فقط جزء مادی آن موجود باشد و صورت و هیئت نتیجه از حصول نتیجه پدید آید، اون را قیاس اقترانی گویند. که هرگاه عین نتیجه با حفظ ماده و صورت اون در متن قیاس مذکور نباشه. الان اینجا ببینید قیاس شما چیه؟ عالم متغیر است، این یک ماده قیاس. هر متغیر حادث است، این ماده دیگر. از مجموع این دو تا قضیه حملیه مقدم و تالی، اونم قضیه حملیه صرفا متوان است، یعنی فقط شما اومدید محمول رو روی موضوع بار کردید. از مجموع این دو قضیه که الان شکل قیاس است، نتیجه حاصل شده است به نام از این شکل اول قیاس به نام پس عالم حادث است. حالا ببینید این عین نتیجه شما با حفظ ماده و صورت اون، با حفظ ماده قیاس نتیجه شما رو عالم حادث است، صورت اون در متن قیاس مذکور نیست. حالا این عالم حادث است در کجای متن شما، قیاس شما؟ نه در صورت قیاس شما محفوظ هست، نه در شکل قیاس، نه در ماده قیاس. یعنی این بافت، حالا این عالم حادث است برای خودش یه ریختی داره، یه بافتی داره، ماده‌ای هم داره. ماده او این چیه که این الان قضیه حملی است. میبینید عین این نتیجه شما در قیاس موجود نیست. بله تیک پاره های اون در قیاس پخشه، اما این یکی رو با تمام این جمله یک پارچه بیاد ببرد تو داخل قیاس، میبینی قیاس همچی چیزی نداره. این میشه قیاس اقترانی حملی که نتیجه پس عالم حادثه است. اینجا اینجا پس عالم حادثه است داریم؟ نه. پس عالم حادثه است داریم؟ نه. اینجا داریم عالم متغیر است، اصلا با عالم حادثه است. دو تا ریخت جدا دارن، دو تا بافت جدا دارن، دو تا ماده جدا دارن، یه قضیه حملیه جداست. هر متغیر حادثه است اصلا هیچ با این نمیخوره به ظاهر. ولذا وقتی شما عین نتیجه رو میبرید تو متن قیاس قرار میدی، میبینی عین نتیجه با قیاس اصلا با هم دیگر سازگاری نداره. این چیزی، اونو یه شکل دیگر، یه بافت دیگر. عین نتیجه با حفظ و ما حفظ ماده و صورت اون در متن قیاس مذکور نیست، بلکه فقط جزء مادی اون موجود باشه. بله اینجا این ببین، این قیاس شما ماده داره، ماده شما چی؟ این قضیه است و این قضیه. یه جزئی از این ماده شما به نام عالم تو نتیجه شما هست، یک جزء دیگری از باز این قیاس شما، ماده قیاس شما به نام متغیر، به نام حادث، میبینیم در نتیجه شما وجود داره. و جزء دیگری باز از این ماده قیاس شما به نام اصل در قضیه موجوده، که همون جور که عرض کردم تیک پاره ها رو در قیاس میبینید موجود هست از نتیجه، اما این نتیجه را با حفظ بافتش بخواید ببرید تو متن قیاس میبینی پیدا نیست، اصلا تو قیاس پیداش نمیشه، بلکه فقط جزء مادی اون موجود باشد و صورت و هیئت نتیجه از حصول نتیجه پدید میاد. الان این نتیجه برای خودش میبینی یه بافتی داره، یه صورتی داره، یه هیئتی داره. پس عالم حادث است، یه ماده خاصی داره، این قضیه حملی است باز، یه صورت و یه شکل خاصی هم داره و میبینید این تو اونجا موجود نیست و این صورت و هیئت نتیجه از حصول نتیجه پدید آید. وقتی این نتیجه که حاصل شده میبینیم بافتش اینه، صورتش اینه، پس عالم حادثه است. خب اون را اخترانی بویم. پس اون نکته مهم اینه که شما این نتیجه را به تمامه از اینجا بلندش کنید ببرید تو درون قیاس، میخوایی یه همچین جمله ای رو تو قیاس پیدا کنی، میبینی نداری. بله تیک پاره های نتیجه شما در قیاس هست، این تیک اونجا، اون تیک اونجا، اون تیک اونجا، اما این بافت رو ببرید تو درون قیاس پیدا کن، میبینی پیدا نمیشه. چون بافت قیاس شما یک بافت داشت به نام عالم متغیر است، اینجا با حال اینکه عالم حادث است. بافت دیگر داشت به نام اینکه هر متغیر حادث است، اینجا که هر متغیر حادث، این بافتش نیست که، یه چیز دیگریه، شبیه اون واحد رو میمونه. ببینید تیک پاره های ده رو هر چی میگیری همون واحده، اما وقتی شکل واحد رو میبری تو ده قرار میبینی، اصلا این شکل با اون بافت دو تا بافته با هم نمیسازن. هیچ موقع نمیگی یک دهه، یک دو است، یک هزاره. بله دیگه اخترام و نزدیک بودن. بله خیلی، هر با این نتیجه تا آخر اون رو اخترانی گویه. در قیاس اخترانی حالا باید بیاییم تو دنبال دوباره باز این قیاس اخترانی. در قیاس اخترانی به لحاظ ماده از صناعات خمس بحث می شود و به لحاظ صورت از اشکال اربعه. ولذا ما در مورد این قیاس الان باید در منطق تو دو جا ازش بحث کنیم، از اون جنبه که میخواییم ماده این قیاس رو پیدا کنیم مجبوریم که بریم در صناعات خمس بحث کنیم، ببینیم ماده این قیاس برهانیه، شعریه، خطابیه، جدلیه، مغالطیه. بلازه طرف برهان تشکیل میدیم، میگیم آقا قیاس تشکیل میدیم، این قیاس شما برهان نیست، خطابیست، خطابی. یه وقتی نه، برهان یعنی قیاس شما مبنای ماده قیاس شما بر مبنای شعره. گاهی برهان قیاس شما مادهش مغالطه شده، مثل همون جایی که دیوار موش دارد، موش گوش دارد، پس دیوار گوش دارد. الان نتیجه گرفتی پس دیوار گوش دارد، بعد میبینی نتیجه درست نیست، دیوار که گوش نداره که. میگیم اینم الان این قیاس هست، شکل داره، قیاس هست، اما قیاسشو باید بری شکل اول هم اتفاقا هست. با این که قیاس هست، شکل اول هست، نتیجه غلطه. میگیم ها، ما باید بریم ماده قضیه شما رو، قیاس شما رو تحقیق کنیم، ببینیم شما این ماده قیاس رو از کدوم یکی اون پنجتا چیدید، ببینیم از برهان چیدید یا از خطابه یا از شعر یا از مغالطه یا از جدل. تحقیق تو ماده قیاس میکنیم، میبینیم از باب مغالطه است. میگیم آقا شما در برهان قیاس، در مقدمات قیاستون در ماده خلق کردید، حالا باید اونجا بریم موارد خلط رو ببینیم که این موارد، اینا همه به جز همه بحث پیش میاد. خب این یکی. بعد میگیم آقا این شکل قیاس شما چه شکلیه، شکل اولی یا نه، اینو دیگه باید بریم تو بحث اشکال منطقی دنبال کنیم. صناعات خمس غذایایی است که قیاس از اونها تألیف میگرده و به اسامی صنعت‌ها، صنایع خمس، به اسامی برهان، خطابه، جدل، مغالطه، شعر موسومه. بلذا ما در منطق پنج تا صنعت داریم: صنعت برهان، صنعت مغالطه، صنعت شعر، صنعت جدل، صنعت خطابه، که اینها رو می‌فرمایند صنایع خمس یا صناعات خمس. صناعات جمع صنعت، یا صنایع جمع صنعت. حالا برگردیم بیاییم قیاس برهان رو میخواییم حالا دنبال کنیم، که مهمترین قیاس در منطقم میفرمایید قیاس برهانیه، یعنی قیاسیست که ماده اون قیاس مادهش غذایایی باشن که برهانی باشن، نه شعری، نه جدلی، نه مغالطی و نه خطابی. حالا برهان قیاس یعنی قیاس برهانی. قیاس برهانی چیه؟ برهان قیاس مؤلف از یقینیات است. شما باید برهان قیاس تو از ماده های استفاده بفرمایید، از غذایایی در برهان قیاس استفاده بفرمایید که غذایا یقینی باشه. الان اینجا بگیم عالم متغیر است، خب حالا بعد ببینیم خود یقینیات هم شش قسمی که الان صفحه بعد میخونیم، تازه ببینیم که ایشون از کدوم یکی از اقسام یقینه. میگیم عالم متغیر است، خب یقین داریم، اما چجوری یقین داریم؟ میگه خب مشاهده میکنیم، میبینیم دیگه، شب میشه، روز میشه، پیر میشن، جوان میشن، بله، سبز میشن، خوش میگیرن، رشد میکنن، افول میکنن، بله، و اینا رو ما خودمون مشاهده کردیم، دیدیم، درسته، بله. پس میشه از مشهودات. این یقینیست که از راه مشاهده برای شما پیش آمده. بالاخره باید مقدمات قیاس برهانی یقینی باشن، که حالا از اینجا میخوایم وارد بحث یقین بشویم که خیلی بحث شریفیه، خیلی خوبه. خب برهان قیاس مؤلف از یقینیات است. یقینیات است یعنی از قضایای یقینی، که ما این قضیه رو بهش یقین داریم، اون قضیه رو بهش یقین داریم، از این دو تا قضیه در دانشنامه علایی، حالا فائده برهان یقین است. حالا این توجه داشته باشید، قرآن و عرفان و برهان از هم دیگر جدایی ندارد. این برهان الان یعنی چه؟ برهان یعنی یک قسم از اقسام پنجگانه قیاس. قیاس اون قولی بود مؤلف از قضایا. اگر اون قضایایی که قیاس از او تشکیل می شود قضایای یقینی بود، اسم اون قیاس رو میگذاریم برهان. بعد به شما میگیم آقا فایده چی شما اینقدر برهان اقامه میکنید؟ قیاس برهانی؟ میگه قیاس برهانی اقامه میکنید تا به یقین برسید. ولذا فایده برهان چیه؟ فایده برهان یقین. اما فایده شعر یقین نیست، فایده خطابه یقین نیست. خیلی از حرفا خطابی یقین آور نیست، خیلی از حرفا به صورت شعر یقینی نیست. حالا مگر این که اون اشعاری که طرف شعر میگه و در شعر خودش سعی میکند که از باب حکمت از یقینیات استفاده کنه، اونجا هم ان من الشعر لحکمت، اونجا هم یقینی میشه، شریف میشه. هر کجا بالاخره پای یقین علم محض به بیان آمده، اونجا بدونید که اون علم محض از قرآن و عرفان جدا نیست. پس اصلا یک اجازه بفرمایید که یه لفظ دیگر به کار بگیریم. اگر قرار شد که بگیم برهان اونیست که فائدهش یقین است، پس بفرمایید قرآن و عرفان و یقین از هم دیگر جدایی ندارد. چون برهان فقط مقدمه است برای اینکه ما یقین حاصل کنیم. خب یقینم که میفرمایید از اسماء الله، اون وقت ما در نهایت برهان تشکیل میدیم تا به اسم شریف یقین راه پیدا کنیم. و هرچه یقینم که علمه، یقین الان اونور معنا میکنیم ایشالله، اصلا یقین یعنی علم. در حقیقت میشه قرآن متن علمه و عرفان متن علمه، عرفان و قرآن متن یقین و علمه، و یقین و علم حتما عرفانیه، حتما قرآنیه. الحمدلله حالا اون بحثم خودش رو اینجا نشون میده. فائده برهان یقین است. و خب وقتی فرمودی یقین، یقین از اسماء الله دیگه، پس پیدا کردن حقه. شما میخوای برهان تشکیل پیدا بفرمایی که حق رو پیدا کنی، ببینی حق چیه، مطلب حق و کیه. ولذا میگه من برات برهان تشکیل میدم که تا انشاءالله حق رو برات اثبات کنم، روشن بشه برات. خب و عمده در صناعات خمس برهانه. شعر خوبه، خطاب خوبه، جدل مغالطه اینا رو دانستن خوبه، اما برهان دانستن اصله. ساوی بزرگواریه در تفسیره که اسم کتابشه، در تعریف یقین گوید یقین، حالا داره یقین رو معنا میکنی. بله فکر میکنم در کل کتابهای استاغا یک جا فقط یقین معنا شده، احتمالا همین جا باشه، اون چی که حضور ذهن دارم. در جاهای دیگر از کتابهای آقا یقین به این صورت معنا نشده از دید منطقی. یقین اعتقادی بود به چیزی که چنین است با اعتقادی دیگر که جز چنین نتواند بودن، بی هیچ زوالی که این هر دو اعتقاد را تواند بودن. این تعریف یقین. ولذا در تعریف یقین چهار تا اعتقاد خوابیده است، چهار تا اعتقاد. الان شما یه چیزی رو که یقین داری، مثل این که الان هوا روز، الان می فرمایید آقا
من به این یقین دارم. حالا این یقینت رو از چه راهی پیدا کردی؟ شش تا راه باید یقین رو پیدا کنی. یکی از این شش راه یقین بکن. یکی از این شش راه برای شما یقین پیدا بشه خوب. الان میگید آقا من به چشم خودم میبینم یقین. میگم آقا شما میگه هوا روشنه به چشم خودت دیدی؟ میگه آقا نه خیر. یک کسی به من گفته به گفته ایشون من یقین دارم. شک نمیکنم. مثلا چند نفر بر من شهادت دادن. بس این یقین از بس کجا پیدا میکنیم اون بحث دیگریه. بالاخره مهم اینه که جناب عالی به یقین برسیم. ولذا ما در کتاب‌های علم اصول یک کتابی داریم به نام کتاب قطع و زن. کتاب قطع و زن اونجا راجع به انواع یقین و قطع بحث میشه که حالا بحثایی که پیش میاد یقین و طریق و قطع طریقی داریم، قطع موضوعی داریم و فرمایشاتی کرد. به هر حال الان میگیم هوا روشنه. میگه شما اعتقاد داری هوا روشنه؟ میگه بله. ببینید باید چهار تا اعتقاد اینجا باشه تا بشه یقین. اعتقاد به چیزی، اعتقاد چی آقا جان؟ اعتقاد یقین اعتقاد بود به چیزی که. حالا اعتقاد داریم به چیزی که، یعنی روشن بودن هوا، به چیزی که چنین است. ما میگیم آقا من اعتقاد دارم که هوا روشن است. این یک. دو، اعتقاد دوم هم باید داشته باشی. اعتقاد بود به چیزی که چنین است. من اعتقاد دارم به این چیز، به اینکه که چی هوا روشن است. با حالا یه اعتقاد دیگر دوم، با اعتقاد دیگر که جز چنین نتواند بودن. اعتقاد دارم که این دومی، اعتقاد دیگر من اینه که هوا غیر از روشن نمیتونه باشه. یعنی یک اعتقاد در جهت مثبت داری، اعتقاد دارم که فقط الان هوا روشن است. دو، اعتقاد دارم که به غیر از روشنایی چیز دیگری نیست. این دو تا. خب این دو تا اعتقاد با اعتقاد دیگری که جز چنین نتواند بود. من اعتقادم اینه که هوا روشنه. اعتقاد دیگرم از این است که غیر از اینم نمیتونه. گویی حالا ولذا این آقایون که لفظ انه رو که میارن، مثلا میگیم که ان الله کان حکیم، همانا خداوند حکیم. آقایون وقتی میخواد معناش بکنن انه رو، این انه حاکی از یقین شماست، همانا میگن که این است و این است و جزی نیست. دو تا اعتقاد شماست. من اعتقادم به این است که خدا حکیم است. اعتقاد دیگر من هم است که غیر از اینم نیست. هیچ راه دیگر هم نیست. ولذا آدم گاهی برای اینکه این طرف رو سماجت کنه میگه آقا حرفی که من گفتم این است و جزی نیست. خود تو نکن. به خوشی حرفی به غیر از اینم نیست. آقا این غیر از اینم نیست خودش یک اعتقاد در اعتقاده. ولذا اون طرف رو محکمتر بود. اگر من همین دارم خب این از این است دیگه، خب میگیم آقا غیر از این اگه باشه بوده، خب حالا بالاخره فعلا اینه دیگه، اونجور محکم بود. پس این هنوز یقین نشد. این هم که انه تو دل هنوز شکی شبهی چیزی، اما بگه آقا خدا علیم هست و غیر از اینم امکان نداره باشه. مثلا یعنی غیر از این که مثلا جاهل باشه علیم نباشه، امکان نداره. فقط علیم است جز این نیست. این جزئی نیست خودش یک اعتقاد باید باشه تا یقین درست بشه. یقین اعتقادی بود. پس توجه داشته باشید که الان ایشون داره اصلا یقین را به اعتقاد میزنه. همین که لفظ اعتقاد در تعریف یقین آمده، اعتقادی امریست قلبیست، کاری به فکر نداره. درست، فکر مقدمه است برای به دست آوردن اعتقاد، و اعتقاد چون در قلب است، همیشه بدونید یقین یک امر قلبیه، ولذا دائما یقین با قلب اتحاد وجودی داره، نه با عقل، نه با فکر. شما فکر بفرما، وقتی فکر کردی نتیجه ای رو که از فکر کردن گرفته ای باید برای تو به صورت اعتقاد در بیا. اگر اعتقاد در آمده است، حالا از فکرت به یقین رسیدی، وگرنه تا اعتقاد نشود یقین حاصل نمیشه. همیشه باید یقین یه امر قلبی باشه، به یک گره قلبی باشه که اعتقادی بود به چیزی که چنین است. و یک با اعتقادی دیگر که جز چنین نتواند بودم. این است و همونی که خیلی جالب، این است و جز این نیست. آقای گوی است آقا جی میگه آقا راه این است و جز این نیست، معطل نشد. اینقدر حالا اونی که داره این حرف رو میزنه دیگه برای خودش به یقین رسیده، به اعتقاد رسیده، میگه من اعتقادم اینه. حالا میخوای قبول بکن، میخوای قبول نکن، ما اینو یافتیم، ما اینجوری شدیم، ما اینجوری رسیدیم. این دوتا اعتقاد. خب این اعتقاد رو شاید آدم امروز پیدا کنه، فردا از دست، شاید الان این لحظه پیدا کنه، لحظه بعد یک دفعه یک کسی یه اشکال عجب. خب پس خب هم باشه، پس اون دوتا اعتقاد بالاش همچین محکمکاری نبود. کجا دوتا اعتقاد به یقین تبدیل باز میشه؟ اون در صورت این که دوتا وصف دنبالش باشه، ولذا همیشه یقین مرکب از دو اعتقاد. این دو اعتقاد هر کدامشون باید مقید به یه قیدی باشه که در حقیقت بشه چهار، سه میشه. بچی بی هیچ زوالی این هر دو اعتقاد را تواند بودن. اعتقاد اول زوال ناپذیر، این سه چهار، اعتقاد دوم هم زوال ناپذیر. اگه این دوتا شده، این دوتا اعتقاد شما میشه یقین. این است یک اعتقاد، جز این نیست دو اعتقاد. و این اعتقاد تو به این که این است هرگز نباید زائل بشه، و اون اعتقاد دومیت به این که غیر از اینم نیست هرگز نباید زائل بشه. اگر آمد گفتی اعتقاد دارم که این است و جز این نیست، بعد از چند لحظه زائل شده، پس معلوم بود یقین نبود. هیچ زوال نباید پیدا کنه. اینو میفرمای یقین. حالا اینو پیدا بکنه، اینجوری یقین پیدا بکنه. نه ایشون خیلی، من یقین دارم آدم خوبی. یکی دو روز بعد، چهار روز بعد یه تجربه چیزی کنم، ای بابا عجب نبود که. پس معلوم میشه اون روزی که تو میگفتی یقین داشتم یقین نبود، چون یقین باید جزم لایزول باشه، اعتقاد بی زوال باشه. این برمون یقین. خداوند یکی از اسمالاش اسم شریف یقین است. این امکان نداره هر چی رو که ایشون میدونه و میفهمه و میکنه قابل زوال باشه که از دستش بره. پیغمبر تمام کارهاش بر مبنای یقین، معصوم تمام کارهاش یک پرچه بر مبنای یقینه، هیچ زوال پذیری هم نداره. اما ما اینقدر کارامون الان به زاید میگیم یقین دارم دو دقیقه بعد نقد میشه، یه روز بعد نقد میشه، یک ماه بعد خرابش میکنیم، چهار روز بعد خرابش میکنیم. اون که میخواهد در مسائل قرآن و عرفان به کار ببرد باید با برهان باشه و برهانش هم روی مبنای یقین است و یقین هرگز زائل پذیری ندارد، اعتقادی است راسخ در جان. ولذا این گونه از آقایون رو میگویند الراسخون فی العلم. حالا این راسخ در علم رو پیدا بفرمایید، اینه که قرآن میفرماید ما را اون قرآن را جز راسخون در علم کسان دیگر نمیفهمند. اونایی که به یقین رسیدن قرآن فهمند، بلکه اگه به یقین نرسیدن قرآن نمیفهمند. حالا اگر ما مثلا بخوایم این را به صورت یک مقداری فنی در بیاریم، میگیم یقین اعتقاد به ثبوت محمول برای موضوع. اعتقاد دارم که روشن بودن برای هوا ثابت است. اعتقاد به چیزی یعنی اعتقاد به ثبوت محمول برای موضوع. این یک اعتقاد، این یک جزم. حالا لطف بفرمایید لفظ اعتقاد رو بگیر جاش جزم بذار. جناب شیخ الرئیس در برهان شفا یادم هست که اعتقاد را به دو تا چیز، یقین را به دو تا جزم معنا کرد. جزم دارم به ثبوت محمول برای موضوع، این یک جزم. یا بگو اعتقاد دارم به ثبوت موضوع محمول برای موضوع، این یک. دو، اعتقاد دارم به این که ممتنع است این محمول را از این موضوع سلب کنید. امکان ندارد که هوا روشن نباشد که میگیم جزی نیست. پس اعتقاد به امتناع سلب موضوع از محمول، این دو اعتقاد. سه، جزم دارم به ثبوت موضوع برای محمول جزمن لایزول، جزمی که هرگز زائل شدنی نیست. چهار، این اعتقادی دارم که ممتنع است محمول را از موضوع سلب کنیم، این اعتقاد من هرگز زوال پذیری ندارد، این چهار. اگر این دو تا جزم یعنی این دو تا اعتقاد با دو تا بیزوالی به اینها اضافه بشه و تازه یقین حاصل میشه و بالآخرت هم یوقنون. اعتقاد دارم که قیامت حق است. دو، اعتقاد دارم که قیامت نمیتواند که حق نباشه. اعتقاد اول من هرگز زائل نمی شود. چهار، اعتقاد دوم من هم هرگز زائل شدنی نیست. این برای من اعتقادی است ابدا در من باید بمونه، هیچ زائل نشود. اینو می فرماید. اما اگه اعتقادی باشه امروز پیدا کردی یک سال بعد زائل شده، 10 سال بعد زائل شده، 1,000,000 سال بعد زائل بشود، این اعتقاد یقین نیست. خیلی دقیق بشه. ببینید آدم در طول زندگی میتونه واقعا یه قضیه ای رو بهش یقین پیدا بکنن که دیگه از دستش درد نره. یعنی بگه آقا این دیگه برای من آمده، امکان ندارد که از دست من در برد. ولذا یقین محدود به هیچ زمان نیست. یقین فوق زمان و مکان است. یقین را هیچ زمانی زائل نباید بکند، هیچ مکانی هم او را نباید زائل بکند. هیچ عالمی هم نباید یقین رو زائل بکنه. یعنی اگر از نشأه طبیعت هم منتقل شد به عالم برزخ، اونجا هم نباید براش کشف خلاف بشه. اگر کشف خلاف شد، پس معلوم میشه در نشأه طبیعت یقین نبود. خیلی معنای یقین سنگین و برهان یقینیست که برهان اون مؤلف قیاس، برهان قیاس مؤلف از یقینیات، و یقینم باید اینجوری یقین باشه وگرنه برهان نمیشه. اینجوری یقینی که عرض کردم اگه بخواد باشه، خب این متن قرآنه، این متن عرفانه. اصلا قرآن کتاب تدوینیست، نظام هستی کتاب تکوینیه، ولذا اصلا خود قرآن یک پارچه یقینه، یک پارچه برهانه، عالم یک پارچه یقین و برهانه. یه همچی چیزی بود باشه. بله علاوه یقین دارم جناب علی جو نشسته، این دیگه از من زائل شدنی نیست، امکان نداره. این یقینی های اینجوری حاصل میشه، این مشکل نداره. یقین دارم که الان اینجا نشستی، یعنی چی؟ یعنی اعتقاد دارم الان اینجا نشستی، اعتقاد دارم که غیر از اینم نمیتونه باشه. این جزم و اعتقاد من زائلم نمیشه، اون جزم دوم منم زائل نمیشه. این یقینه. مثلا به همین مقداری که یقین داریم میبینیم یک مقدار علمی، یک مقدار کمالی. اما حالا راجع به افراد، اشخاص، نمیدونم دیگران، خبر دادن ها، این و اخبار، این و اون، میبینید اونجا یقین حاصل پیدا کردن کار آسان. بله بسیار معنای یقین خیلی سخته. این حرف جناب آقای صابی. خب و یقینیات بر 6 قسم است بدین قرار: اولیات، مشاهدات، مجربات، حدسیات، متواترات، فطریات. از یکی از این 6 راه میتونید برای شما یقین حاصل بشه، یا جزء اولیات باشه. مثل اینکه فرض الله هوا روشن است، مثلا یخ سرده، آتش گرمه، اینا مثلا جزء اولیات دیگه. سود آدم اینها رو این وهله های اول ادراکی میبینه، هر کودک اینا رو میفهمه دیگه. شب که شده هوا تاریکه، مثلا تو تاریکی چشم آدم نمیبینه، تو روشنایی چشم آدم نمیبینه. اینا یه چیزایی است که جزء اولیات. مثلا بعد یا اولیات اجتماع نقیضین محال است، جزء اولیات کل اعظم از جزءه، جزء اولیات اینا رو حالا در منطق تمام این یکی یکی اینها همه بحث شده. اولیات چه قضایایی هستن و مشاهدات چیزایی که به معنای شهود باشه. آدم چیزایی رو که با چشم میبینه، با بینیش میبوید، مثلا با چشم مشاهده میکنه، یا در مقام تمثلات مشاهده میکنه، امثالی مشاهدات. مجربات تجربه کردیم. مثلا میبینی از آقای یه ذکری را در هزار یک نکته میگه، در آخرش میگه مجرب است. بله این ما از بس اینو تجربه کردیم، هم ما دیگران دیدن این ذکر این نتیجه رو میده. خب شما آقای استاد را این ذکر رو داری به من میدی، دستور رو عمل میدی، یقین داری که این ذکر اون نتیجه میدی ما تجربه کردیم یافتیم؟ پس این الان یقینش بر مبنای تجربهش. مجربات، حدسیات، که بعد خود حدس بحث داره، حدس او فکر، خود حد خیلی بحث داره، چیزهایی که انسان از طریق حد به دست بیاره. مثل اینکه اصطاقا در یکی از که در چند جا کتاب ها دارن که من راجع به صدر متعلقین، حد من اینه که ایشون در پیش یک استاد زبان فهم کذاب و کذا زانو زده است و از او اسم نبرده که مسائل سنگین عرفان رو طی کرده. حد من اینه. حالا ببینید پس ایشون از این حدش یه یقین داره، این یقینش از راه حد به دست آمده. حد هم خیلی طول میکشه تا حد به دست بیاره. حد معمولا در مسیر تحقیقات علمی، زیر رو کردن ها، شما میبینید اینقدر یک مطلب علمی رو اینقدر درسش رو میگی، تدریسش رو میکنی، دنبالش هستی، بعد ناگهانی برات یه حدسی پیش میاد، میگه آقا من با همه تحقیقات حدس میزنم باید مطلب این باشه. اینطوری از خود متن تحقیقات در نمیاد، هرچی تحقیق میکنی میبینی مستقیما مطلب در نمیاد، اما این تحقیقات گوناگون زمینه پیش آورده که ناخودآگاه ایشون در جان خودش یه حدسی براش پیش بیاد. حالا عرض میکنم راجع به حدس مرحوم جناب ابن ترکه در تمهید القواعد بحث کرده که فرق بین حدس و فکر چیه. انشاءالله به وقتش بحث میکنید. متواترات، اون هم تقریبا به این حد در میاد. بله، چند جا یه چیزی رو اکتشاف کرده، میگه آقا من حد میزنم که نوعا مثلا فلون معدن ها باید فلون چیز باشه. حد من. میگه چرا؟ میگه از بس که ما اکتشاف کردیم. البته اونجا اگر حالت تجربه نباشه، گاهی اون گونه امور صنایع و اینها نوعا تجربیاته که گهگاهی، حالا مشکلم نداره، گاهی از راه تجربیات هم حدس پیش بیاد، مانعی نداره. حالا انشاءالله باید به حدس برسی معنا. متواترات، بله آقا شما یقین داری؟ میگه آقا از بس که اومدن آقایون فراوان پشت سر هم، میگه من فکر نمی کنم که این همه پشت سر هم نشست باشن، نقشه کشیده باشن تا منو گول بزنن، که آقا من الان اینجا اومدم، اینم شنیدم، رفتم فلون شهر باز این مطلب رو شنیدم، اونجا هم رفتیم اینو شنیدیم، اونم گفته، اونم گفته، اون یکی هم گفته، همینجور به تواتر پشت سر هم این حدیث را اصول کافی هم نقل کرد، اون یکی هم گفت، اون راوی هم نقل کرد، اون یکی هم نقل کرده، اینجور به تواتر پیه هم، یعنی تمام این راوی ها همه نشسته بودن که نه مثلا با هم تصمیم گرفتن یه حدیث رو جعل کنن، با اینکه این راوی از اون راوی رو نمیشنسه، اون یکی هم این نمیشنسه. اینه که مثلا میگیم آقا این حدیث به تواتره، پس برای ما یقین حاصل میشه که امام صادق اینو فرموده، مثلا شما ما خودمون ندیدیم اما به تواتر این مطلب به من رسیده و لذا من اعتقادم دارم و به یقینم رسیدم. یا شاید اونا پشت سر با هم تبانی کرده باشن شما رو گول بزنن، یا چه تبانی، آقا ایشون اینجا به من گفته، من رفتم مشهد سر خیابون ناخودآگاه اونجا میاد میشنیدم، رفتیم امریکا اونجا هم گفتن، آخه اینا چجوری با هم تبانی کردن، بالی که بیا شد با هم دیگر تلفن زدن از طریق اینترنت فهمیدن، اگر یه جوری بره جلو نقشه شو بکنید این باشه شاید نمیدون، شاید همه اینا از یک جای شنیده باشن، او یک جا دروغ گفته باشه، بعد ببینی تواترها وقتی میرسه به یک نقطه پشت صحنه رو ببینه، ببینه دستکاری باشه، میگه خب پس شد. ولی گاهی میبینه اونچنان افراد پراکندن که هیچ دایی هم نبود که اینها با هم دیگر تبانی بکنن گول بزنن، یا من به تواتر برای من یقین حاصل شد. فطریات، فطریات دیگه برگشتش به فطرت انسان، اونم باز مواردی هم داره انشاءالله بحث میشه. اگر از این شیشتا را مقدماتی تشکیل بدهید، قیاس درست بشه و قیاس شما رو به نتیجه برسونه، این گونه قیاسات هست که برهانیه، از یکی از اینها برهان شما، قیاس شما تشکیل بشه. خب حالا بعد از این میخوام بریم خطابه را، اول پنج تا صناعت خمس رو معنا میفرمان، بعد دوباره باز بر میگردیم دنبال بحث ماده و صورت، اینا رو پی میگیم.